با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر، این مجله بعد از ظهر رادیو فرداست. بد نیست که یک نگاهی بکنید به عقربه‌های ساعتتون. خب الان اندکی از 4 بعد از ظهر رو سپری کردیم، از نیمروز رسیدیم به بعد از ظهر و زمان به همین سرعتی که می‌بینید سپری میشه. یک بار دیگه هم یادآوری بکنم که هفته هوای پاک هست و پای تخت تنها 2 روز در 10 ماه گذشته هوای پاک داشته. به هر حال حتما داستان‌های مازوت سوزی و اینکه شرایط خاصی که وجود داره به دلیل بیکیفیت بودن خودروها و خیلی چیزهای دیگه منجر شده به اینکه هوای پاک رو شهروندان تهران و شهرهای بزرگ نتونن تجربه کنن و ازش لذت ببرن. 29 دی ماه 1400 خورشیدیه و من محمد زرقامی هستم که اجرای این مجله رو در کنار دیگر همکارانم به عهده دارم. اما بیش از این که این مجله رو با هم ورق بزنیم و شنیدنی‌هاش رو بشنویم، بگذارید بریم سراغ بابک غفوری آذر. تازه‌ترین خبرها رو بابک براتون میده.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. محمد تقی فلاحی دبیر کل کانون صنفی معلمان تهران امروز بازداشت و برای اجرای حکم به زندان منتقل شد. آقای فلاحی پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به تحمل 2 سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم به 6 ماه کاهش یافت. این حکم پس از بازداشت او در جریان یک تجمع اعتراضی فرهنگیان در سال 1398 صادر شده بود. اجرای حکم زندان این فعال صنفی در حالی انجام می شود که چند تن دیگر از فعالان این حوزه در زندان هستند و ماهاست که اعتراض معلمان و فرهنگیان در نقاط مختلف ایران ادامه دارد. این معترضان خواستار رسیدگی به وضعیت شغلی و حقوقی خود و همچنین آزادی معلمان زندانی هستند. همزمان با سالگرد آتش سوزی ساختمان پلاسکو در تهران، آتش نشانان پایتخت در مقابل ساختمان شهرداری تهران تجمع کردند. معترضان خواستار رسیدگی به وضعیت حقوقی و معیشت خود هستند و میگویند این گونه حرکت‌های اعتراضی در صورت عدم رسیدگی به خواسته‌هایشان تکرار خواهد شد. کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران درباره وضعیت معیشتی آتشنشانان نوشته است که بسیاری از آنها برای امرار معاش همکنون 2 یا 3 شغل دارند. به گفته این گروه، مشقت‌های زندگی آتشنشانان و تحلیل رفتن توان عملیاتی آنها می‌تواند زندگی میلیون‌ها تن از ساکنان پایتخت را به خطر اندازد. آتشنشانان تازه‌ترین گروه از معترضانی هستند که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر به دلیل تورم و گرانی و متناسب نبودن حقوقشان به خیابان آمدند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران امروز چهارشنبه راهی مسکو شد تا درباره همکاری‌های دو جانبه با همتای روسش دیدار و گفتگو کند. آقای رئیسی در سخنان کوتاهی در فرودگاه مهرآباد تهران گفت این سفر به دعوت ولادیمیر پوتین انجام می‌شود و به گفته او می‌تواند نقطه عطفی برای ارتقا و تحکیم سطح مناسبات با روسیه باشد. یکی از ابعاد این مناسبات اقتصادی است و روسیه یکی از معدود شرکای عمده تجاری ایران است که با وجود اعمال دوباره تحریم‌ها روابط تجاریش با ایران را افزایش داده است. ابراهیم رئیسی پیش از سفر به مسکو به احتمال امضای سند همکاری میان دو کشور که از آن با عنوان سند راهبردی 20 ساله یاد می‌شود اشاره‌ای نکرد. این سند با توافق همکاری 25 ساله با چین مقایسه می‌شود که به دلیل شفاف نبودن مفادش منتقدان فراوانی دارد. و نخست وزیر طالبان امروز در بیانیه‌ای از کشورهای مسلمان خواست تا برای به رسمیت شناختن حکومت این گروه که از مرداد ماه بر افغانستان مسلط شدند پیش قدم شوند. هیچ کشوری به صورت رسمی مشروعیت این حکومت را نپذیرفته است و مقام‌های طالبان در حال رایزنی با کشورهای مختلف خصوصا همسایگان افغانستان در این زمینه هستند. طالبان مدعی است در مقایسه با دوران قبلی حکومت بر افغانستان بین سال‌های 1996 تا 2001 میلادی تغییر کرده است، اما کنشگران و فعالان حقوق بشر و همچنین دولت‌های غربی درباره این ادعاها تردید دارند. در چند ماه گذشته گزارش‌های بسیاری از شدت عمل نیروهای طالبان علیه رسانه‌ها و فعالان حقوق بشر به ویژه زنان منتشر شده است.
بله، بابک بود و تازه‌ترین خبرها بابک غفوری آذر. میریم سراغ مجله بعد از ظهرمون که دبیر و تهیه کنندش جمشید زند هست و کارگردان فنیش علی شیبانی. در خبرها هم شنیدید که ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران به مسکو رفته. مسئله روابط ایران و روسیه همیشه محل پرسش بوده و این بار به دنبال پاسخی برای این پرسش هستیم که ایران و روسیه در رابطه خودشون چه چیزی رو دنبال می کنند. پاسخ این پرسش رو از تورج عطابکی خواهیم شنید. و اما میپردازیم به یک مسئله دیگه و اون هم این که وامی که قرار بود به معلمان داده بشه در دسفول از اونها خواسته شده که این وام رو به ستاد عتبات عالیات واگذار کنند. روزبه بلهری برامون در این باره بیشتر میگه. و اما افزایش تولید نفت ایران در سال گذشته در حالی صورت گرفته که صادرات همچنان موزل اصلی تولید نفت. گزارشی رو خواهید شنید از پروانه وحیدمنش. با هم بمانیم تا بیشتر بشنویم و بیشتر بدونیم. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. بریم یک سر به سراغ مسکو، جایی که ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران سفری دو روزه رو به اونجا داشته، قراره با ولادیمیر پوتین دیدار کنه. و البته از خاطر نبریم که مسکو و تهران روی یک سند همکاری 20 ساله کار میکنند که ازش به عنوان سند راهبردی نامیده میشه یا نام برده میشه. و از طرفی همین چندی پیش بود که حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هم سفری داشت به چین تا سند 25 ساله همکاری بین دو کشور ایران و چین رو نهایی کنه و عملیاتی کنه. این سفر در شرایط فعلی با توجه به سند همکاری 25 ساله ایران و چین چه معنایی داره و ایران در ارتباط با روسیه به دنبال چه چیزی است و روسیه چطور؟ بشنویم از تورج عطابکی، استاد دانشگاه در دانشگاه لیدن هلند.
ما در آستانه دیدار آقای رئیسی از مسکو با دو روایت از این دیدار روبرو هستیم. روایت جمهوری اسلامی تکیه میکنه بر روابط بسیار تنیده اقتصادی و سیاسی دو کشور و حتی سطح این روابط رو به حدی بالا میبره که از روسیه به عنوان یک متحد استراتژیک ایران نام میبره و سیاست ایران رو در راستای نگاه به شرق آیت الله خامنه ای یاد میکنه و در پی اون قراردادی که به زعم دولت ایران با جمهوری خلق چین اجرایی شده که البته درست نیست. اما روایت مسکو رو با بشنویم. در بیانیه‌ای که به زبان روسی کرملین منتشر کرده از دیدار آقای رئیسی به عنوان یک دیداری که حول مسائل سیاسی منطقه، رابطه بین دو کشور و از جمله و به ویژه به مسئله سیاست‌های انرژی هسته‌ای ایران و برجام پرداخته. بنابراین به داوری من آنچه که از این قیل و قال‌ها بگذریم باقی میمانه در حقیقت اینه که در این سفر به ویژه مسئله برجام و پسا برجامی که سنگینی خودش رو در گفتگوها خواهد انداخت.
آقای عطابکی، ما یک سابقه تاریخی از روسیه داریم که این سابقه تاریخی گاهی اوقات در ادبیات عامه هم خودش رو نشون میده، حتی در واکنشایی که شهروندان ایرانی دارن اگر قراردادی بسته میشه، اگر واکسنی قراره به ایران بیاد. و پس از اون میبینیم که با وجود این سابقه تاریخی اما جمهوری اسلامی روسیه رو به عنوان متحد خودش عنوان میکنه. آیا این یک اقدام استراتژیک از سمت جمهوری اسلامی یا چاره ای نداره جمهوری اسلامی که در شرایط کنونی روسیه رو متحد خودش بدونه و واقعا اعتماد داره به روسیه؟
زاده شدن جمهوری اسلامی بر بستر جنگ سرد بود و همیشه برای جمهوری اسلامی بقای جنگ سرد، تنش بین شرق و غرب به جد مطرح بوده و بر بستر این تنش که جمهوری اسلامی بقای خودش رو تضمین شده میبینه. در ستیز با غرب و ایالات متحده آمریکا جمهوری اسلامی تلاش میکنه که به روسیه و به چین تکیه کنه، دو قدرت منطقه‌ای که در مورد چین قرار داره که قدرت جهانی بشه و در ستیز با ایالات متحده امریکا قرار دارن. اما روسیه چون این خانشی رو نداره از ایران. اجازه بدید بگم که سقف مبادلات اقتصادی دو کشور بسیار بسیار پایینه، کمتر از 2 میلیارد دلار در سال. این در حقیقت یک بخش بسیار ناچیزی از تجارت خارجی جمهوری فدراتیو روسیه رو تشکیل میده. اما آنچه که به جد برای دولت ایران مطرحه اینه که اگر تکیه کنه بر روسیه میتونه تضمین امنیتی و یا حتی نظامی داشته باشه. اگر تنش‌های ایران با غرب و به ویژه ایالات متحده آمریکا شدت و حدت بیشتری بگیره. اما همینجا فراموش نکنیم که روسیه هم از رفتار ایران در منطقه آنقدر خوشنود نیست. استفاده تاکتیکی جمهوری فدراتیو روسیه از ایران رو در جنگ سوریه ما رصد کردیم، اما این استفاده به نقطه پایان خودش داره میرسه. چرا؟ به خاطر اینکه رفتار جمهوری اسلامی میتونه در دراز مدت در منطقه به ضرر جمهوری فدراتیو روسیه تمام بشه. به ویژه اینکه نگاه کنیم جمهوری فدراتیو روسیه رابطه تنگاتنگی با اسرائیل داشته، همیشه از زمان شوروی به این طرف هیچ وقت هم نخواسته این رابطه رو در گروه رابطه ایران قرار بده. جمهوری فدراتیو روسیه از رفتار ایران در عراق و یمن خوشنود نیست، چرا که با کشورهای جنوب خلیج فارس هم رابطه نزدیکی داره و بنابراین تلاش میکنه یک موازنه قدرتی رو ایجاد کنه با تهدید کردن، محدود کردن حوزه فعالیت ایران، و این در حقیقت پسند و خورند سیاست پردازی های جمهوری اسلامی نیست.
میخواستم این سوال رو هم بپرسم چون الان بحث سند راهبردی 20 ساله هم هست بین ایران و روسیه، با توجه به اینکه سند 25 ساله چین هم به جریان افتاده، تا چه اندازه روسیه میخواد این سند رو هم به هر حال به جریان بندازه به سرعت، چون حالا بگیم اینطوری که از چین عقب نمونه در نوع رابطه‌ای که با جمهوری اسلامی ایران داره، تا چند سال خود ایرانی‌ها خواستار این قضیه هستن؟
روسیه هیچ تلاشی نمی‌کنه و هیچ عجله‌ای برای امضای چنین قراردادی نداره و تلاش می‌کنه در حقیقت فعلا با کارت ایران امتیازهایی از غرب بگیره و واگذار کنه در حقیقت این امضای این قرارداد رو به فرایند تحولات آتی.
برای شنیدید صحبت‌های تورج عطابکی استاد دانشگاه در هلند رو در ارتباط با سفر ابراهیم رئیسی به مسکو و دیدارش با ولادیمیر پوتین. در این خصوص شنونده‌های رادیو فردا مطالب متنوعی رو نوشتن، چه در شبکه‌های اجتماعی ما چه برای ما ارسال کردن به تلگرام. حجت محمدی خواه می‌نویسه از اون ور قرارداد 25 ساله نوشتن با چین، از این ورم قرارداد 20 ساله با روسیه، یهو بدین کل ایران بره، خودتونم انقدر اذیت نکنین. مینا نوشته رفت تتمه مملکت رو به باد بده بیاد. یک کاربری که خودش رو برده معرفی کرده نوشته کشور حکم دهنده کجاست، اینترپول کجاست، همش به نوشته این کاربر کشک بود، سازمان‌های حقوق بشر الکی بودند، تحریم و تعقیب دروغ بود، پس کو. اشاره است به این که آقای رئیسی تحت تعقیب بوده به نوشته این کاربر به خاطر فعالیت هایی که در گذشته داشته در قوه قضاییه. مرتضی جهان می نویسه مملکت که رفت حداقل شلوارمونو سفت بچسبیم که اونم نده به پوتین. و محسن واحدی هم میگه به هر حال استقلال ظاهری بدون هزینه نیست، باید حق و حقوق قدرت ها رو به طرق مختلف داد. اما بریم سراغ یک موضوع دیگه و اون هم گزارش روز سه‌شنبه اوپک که از افزایش تولید نفت ایران در سال گذشته میلادی خبر میده، اما صادرات در نیمه ابتدایی سال تنها 14.5% بوده. پروانه وحیدمنش بر اون بیشتر میگه.
اوپک در تازه ترین گزارش خود از رشد چشمگیر قیمت و حجم نفت تولیدی ایران در سال گذشته میلادی خبر داده است. بر اساس این گزارش که روز سه‌شنبه 28 دی ماه در سایت اوپک منتشر شد، متوسط قیمت نفت ایران در سال 2021 حدود 70 دلار بوده که 71% بیشتر از سال 2020 است. تولید نفت ایران نیز با رشدی 21% به 2,404,000 بشکه در روز رسیده است. ایران پیش از تحریم‌های ایالات متحده روزانه 3,800,000 بشکه نفت تولید می‌کرد. قیمت‌های جهانی نفت در سال 2020 به دلیل شیوع گسترده کرونا به شدت سقوط کرد. این در حالی است که این قیمت‌ها سال 2021 به خاطر افزایش تقاضای جهانی نفت روندی صعودی داشته و در سال جاری میلادی نیز رشد قیمت نفت ادامه خواهد داشت. قیمت نفت شاخص برنت طی روزهای گذشته به بالاترین رقم طی 7 سال گذشته رسید. نفت ایران معمولاً چند دلار ارزان‌تر از نفت برنت است، اما بر اساس گزارش بلومبرگ ایران به مشتریان نفتی خود نیز 10% تخفیف می‌دهد. دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس انرژی ساکن باکو، درباره دلایل افزایش تولید نفت ایران و قیمت آن به رادیو فردا چنین می‌گوید:
قیمت نفت ایران هم همپای دیگر نفت ها افزایش داشته، چون سال 2021 قیمت نفت به شدت رشد داشته. مشتریان اصلی نفت ایران 75% نفت به چین میره از طریق واسطه ها، یعنی تغییر برند میدن. نفت ایران تحت نام نفت عمان، عراق، امارات، اندونزی و مالزی راهی چین میشه. روزانه 75,000 بشکه نفت راهی سوریه میشه و در مجموع ایران پارسال 4.5 میلیون بشکه میانات گازی هم راهی ونزوئلا کرده. بخشی از این نفت تهاتر میشه با کالا و بخشی هم با راههایی که غیر معمول هست تحویل ایران میشه.
اوپک در بخش دیگری از گزارش خود میگوید نیاز جهانی به نفت اوپک در سال گذشته میلادی 27,800,000 بشکه در روز بوده که حدود 4,900,000 بشکه بیشتر از سال 2020 بوده است. این رقم در سال جاری میلادی حدود 28,900,000 بشکه در روز خواهد بود. آمارهای اوپک نشان می‌دهد اعضای این سازمان در ماه دسامبر در مجموع روزانه 27,882,000 بشکه نفت تولید کردند. متوسط قیمت نفت اوپک و همچنین نفت ایران در این ماه بیش از 80 دلار بوده است. دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس انرژی:
در مورد چشم‌انداز اگر لغو تحریم‌ها اتفاق بیفته، ما سال 2015 رو داریم که برجام اجرایی شد و تقریبا 9 ماه طول کشید که تولید و صادرات نفت ایران احیا بشه. اگر تحریم‌ها همین امروز لغو بشه، به صورت پلکانی شاید تا 9 ماه آینده حجم صادرات و تولید نفت ایران احیا بشه.
آمارهای کپلر نشان می‌دهد متوسط صادرات روزانه نفت ایران در نیمه دوم سال 2021 حدود 48,000 بشکه کمتر از نیمه اول آن بوده است. در مجموع ایران در کل سال جاری میلادی به طور متوسط روزانه 621,000 بشکه صادرات نفت خام و میعانات گازی داشته است. چنین میزانی از صادرات در حالی است که در بودجه سال آینده خورشیدی ایران صادرات روزانه 1,200,000 بشکه را گنجانده است. ایران در سال جاری نیز صادرات 2,300,000 بشکه نفت را هدف گذاری کرده بود، اما گزارش ماه گذشته دیوان محاسبات ایران نشان می‌دهد که در نیمه ابتدایی سال تنها 14.5% از آن محقق شده است. در میان اوپک در گزارش ماهانه جدید خود پیش بینی کرده است که نیاز به نفت این سازمان در سال آینده میلادی تنها 1,000,000 بشکه در روز افزایش یابد.
بله، شنیدید گزارش پروانه وحید منش رو از افزایش تولید نفت و اینکه هنوز نتونسته هدف خودش رو ایران محقق کنه. حامیان دولت ابراهیم رئیسی در نظراتی که دادن در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا میگن که این نشونه توسعه است و بسیار عالی و روشنه. اما علی مینویسه به ما چه ربطی داره؟ هر چقدر بیشتر بشه قیمت نفت، با اینکه برای ماست پولش تو جیب یکی دیگه است. یا حسین ترابیان مینویسه با فرض درست بودن این موضوع، خب چه اتفاقی تو زندگی جامعه ایران افتاده؟ همه مخارج زندگی، خونه، ماشین و مایحتاج ملت گرانتر شده. اصلا بشه روزی 5,000,000 وقتی تأثیری در کل جامعه نداره و وضعیت اقتصادی و امنیت اقتصادی و مراودات نباشه، به هیچ دردی نمیخوره. شما میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید. به سرعت، چون فرصتمون زیاد نیست، بریم سراغ یک موضوع دیگه و این بار بپردازیم به اداره آموزش و پرورش دسفول که یک بخشنامه صادر کرده و گفته که بین 500,000 تا 150 میلیون تومان وام به فرهنگیان داده میشه تا به ستاد عتبات عالیات واگذار کنن. جزئیات بیشتر رو روزه بلحری برامون میگه.
معلمان بر اساس بخشنامه اداره آموزش و پرورش دسفول می توانند بین 500,000 تومان تا 150 میلیون تومان وام دریافت کنند. اما این وام قرار نیست برای حل مشکلات معیشتی معلمان هزینه شود. به نوشته بخشنامه، آنها فقط می توانند از این وام برای مشارکت در ساخت طرحی در صحن امام سوم شیعیان در کربلا استفاده کنند. طرحی که مجریش ستاد عتبات عالیات است. اداره آموزش و پرورش دسفول گفته که این وام بدون سود، کارمزد و ضامن است، اما پرداخت اقساط وام بر عهده فرهنگیان خواهد بود. در این حال معلوم نیست بخشنامه سراسری است یا فقط مربوط به اداره آموزش و پرورش دسفول می شود. پیشتر برآورد اولیه از توسعه صحن امام سوم شیعیان حاکی از آن بود که به حدود 170 میلیون دلار نیاز وجود دارد. ارائه چنین وامی در شرایطی است که معلمان و مربیان وزارت آموزش و پرورش در سالهای اخیر بارها برای بهبود وضعیت معیشتی و افزایش پایه حقوق خود اعتراضهای گسترده ای انجام دادند. از جمله مطالبات آنها اجرای کامل طرح رتبه بندی و افزایش حقوق معلمان به میزان 80% حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه است و همچنین اجرای قانون همسانسازی برای بازنشستگان فرهنگی. اما تا کنون اقدامی عملی برای پاسخگویی به این مطالبات معلمان انجام نشده است. انتشار بخشنامه اداره آموزش و پرورش دسفول واکنش‌های انتقادی زیادی را از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران، در توییتی نوشت که پرداخت این وام در جامعه‌ای که 100% معلمان و کارگرانش زیر خط فقر زندگی می‌کنند، کج سلیقگی نیست، بلکه مشخصاً تحقیر جامعه است. عبدالهادی آرامی، معلم و روزنامه‌نگار در استان خوزستان، نیز وام پیشنهادی را عجیب ترین وام بانکی تاریخ ایران نامید. فعالیت‌های جمهوری اسلامی در بازسازی اماکن مذهبی شیعیان در عراق از سال 82 خورشیدی شروع شد و این ستاد در شهرهای مختلف مانند نجف، کربلا، کاظمین، کوفه و سامرا فعالیت دارد. این ستاد همچنین یک دفتر مستقل در سوریه دارد که وظیفه‌اش بازسازی اماکن مذهبی در این کشور است. در این حال مسئولان ستاد بازسازی عتبات عالیات روز سه‌شنبه اعلام کردند پروژه‌های بازسازی اماکن مذهبی شیعه در عراق و سایر کشورها که هزینه‌هایش از سوی ایران تامین می‌شود تا 20 سال آینده ادامه خواهد داشت. مجید نامجو و یوسف افزدی، جانشین و معاون این ستاد، گفتند تاکنون بیش از 150 پروژه بازسازی اماکن مذهبی شیعه خارج از ایران انجام شده است، اما درباره هزینه این 150 پروژه اطلاعاتی ارائه نکردند.
بله، شنیدی گزارش روزه بلحری رو، اینکه وام رو گفتند که بین 500,000 تا 150 میلیون تومان به فرهنگیان میدن، اما اونها بدن به ستاد عتبات عالیات. در همین ارتباط سینا رزمجو نوشته برای ما که فرهنگیان تو نون شب خود موندن، وام بگیرن بدن به بازسازی عتبات. حمید محمدی مینویسه خب بگو ما قرار گنبد بارگاه بسازیم واسه عراق، فرهنگیان بیان قسط اونو پرداخت کنن. و سعید فاطمی هم می نویسه خدا رو شکر، خب مشکل معلمای عزیز هم حل شد، ملت تو نون شب موندن. این هم چند تا از نظرات شنونده ها و کاربرای رادیو فردا بود. شما هم می تونید در این باره نظراتتون رو با ما در میون بگذارید، اما برای اینکه فرصت رو از دست ندیم و این برنامه فشرده رو به پایان ببریم با یک گزارش دیگه، بریم سراغ کرونا. با بالا رفتن شمار مبتلایان به سویه اومیکرون در آمریکا و اروپا، سازمان بهداشت جهانی درباره پیامدهای عدم رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی هشدار داده. کیانوش فرید نگاهی کرده به آخرین اخبار کرونایی در این روزهای کرونا زده.
نگرانی‌های جدی از گونه جدید ویروس جهش یافته کرونا به نام اومیکرون در سراسر دنیا همچنان موج می‌زند و همزمان سازمان بهداشت جهانی به تمام کشورها هشدار می‌دهد که آماده یک موج بعدی باشند. مدیر سازمان جهانی بهداشت می‌گوید خطر ناشی از سویه اومیکرون هنوز بسیار بالاست و صحبت و حرف از پایان این همه‌گیری واقعی و درست نیست. رئیس سازمان جهانی بهداشت همچنین ضمن اعلام رکورد تازه آمار ابتلا به اومیکرون در تمام دنیا به ویژه آمریکا و اروپا درباره فرض این که این ویروس علائم خفیفتری از سویه های قبلی دارد، هشدار می‌دهد و می‌گوید این فرض می‌تواند بسیار گمراه کننده باشد. سازمان بهداشت جهانی با اعلام اینکه فقط در هفته اخیر 18 میلیون مورد جدید ابتلا در جهان ثبت شده، تاکید می‌کند که همچنان به دلیل رشد و سرعت بالای شیوع این سویه خطر بسیار جدی است. بنابر گزارش های این سازمان، سویه جدید کرونا به نام اومیکرون در بسیاری از کشورها به ویژه در آمریکا، اروپا و استرالیا از سویه غالب قبلی یعنی سویه دلتا پیشی گرفته است. آمریکا همچنین بالاترین میزان ابتلای روزانه را در تمام دنیا دارد و در لیست سازمان بهداشت جهانی بعد از آن هند، برزیل، بریتانیا و فرانسه به عنوان آلوده ترین کشورها ثبت شدند. به گفته بسیاری از کارشناسان، همچنین به دلیل کمتر بودن تعداد جان باختگان، تأثیر واکسیناسیون را میتوان در این موج اخیر مشاهده کرد. با این وجود مراکز درمانی در اغلب کشورها به ویژه آمریکا، کانادا و بریتانیا به دلیل بالا رفتن موارد بستری و همچنین عدم حضور برخی از پزشکان و پرستاران به دلیل قرنطینه و ابتلا به این بیماری تحت فشار قرار گرفتند. فرانسه و بریتانیا در 24 ساعت گذشته هر کدام به ترتیب با ثبت حدود 500 و 230 هزار نفر به عنوان آلوده ترین کشورها در اروپا شناخته شدند. با این حال همچنان خبری از محدودیت‌های بیشتر نیست. در ایران نیز در پی هشدار افزایش چشمگیر مبتلایان بر اثر ابتلا به ویروس اومیکرون، یک عضو ستاد مقابله با کرونا میگوید سیگنال‌هایی از موج ششم در کشور به دلیل شیوع این سویه از ویروس کرونا دریافت شده است. دکتر نادر توکلی، معاون درمان ستاد مقابله با کرونا، روز چهارشنبه 29 دی ماه در همین رابطه ضمن اینکه تأکید کرد که وضعیت بستری ناشی از کرونا تغییر قابل توجهی نداشته، اما هشدار داد که اصل موضوع این است که اومیکرونی که در تهران و ایران در گردش است تقریبا دارد به سویه غالب بدل می شود. به گفته او در حال حاضر 45 تا 50 درصد موارد ابتلا در تهران از نوع سویه جدید به نام اومیکرون است. علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا، نیز روز سه‌شنبه 28 دی ماه هشدار داد که شرایط کرونایی در تهران ناپایدار و شکننده است. محمد مهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، نیز تاکید کرد که با توجه به اینکه پیک‌های کرونا در کشور ما همواره با فاصله 2 ماه از اروپا رخ می‌دهد، این احتمال هست که در صورت آغاز پیک ششم با سویه اومیکرون، شرایط کرونایی کشور در روزهای پایانی سال قدری نگران کننده شود. مسئولان وزارت بهداشت ایران بارها اعلام کردند که با توجه به سرایت پذیری بالای سویه اومیکرون و نبود امکانات لازم، از جمله کیت‌های مخصوص تشخیص اومیکرون و آزمایشگاه‌های ویژه در بسیاری از مراکز درمانی، آمار واقعی مبتلایان به این سویه بسیار بیش از موارد شناسایی شده است. در حال حاضر بسیاری از پزشکان ضمن هشدار درباره کاهش رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کشور، از عملکرد دولت در تشدید نکردن محدودیت‌ها نیز انتقاد می‌کنند. اما همزمان با هشدارهای جامعه پزشکی، وزارت آموزش و پرورش روز سه‌شنبه 28 دی ماه در ابلاغیه‌ای از برگزاری حضوری کلاس‌های درس و به ویژه امتحانات دانشگاه‌ها و مدارس وابسته به این وزارتخانه‌ها خبر داد.
آخرین های کرونا بوده از کیانوش فرید. یه فرصت خیلی کوتاهی داریم، یک پیام تلفنی رو با هم بشنویم.
به آقای خطیب زاده بگین چراغی که به خونه رواز به مسجد حرام است. مردم ما تو اتوبوس میخوابن، تو قب میخوابن، تو کارتون میخوابن. اون وقت تو میگی به یمن کمک کنی، تا دیروز میگفتید فلسطین، حالا شما چسبیدید به یمن. بابا این پولایی که به یمن میدید خرج ملت ایران بکنید. مردم ایران گرسنه‌اند، به ما چه مربوطیه یمن؟ دیگه چی میخواین دیگه بابا؟ بس کنید دیگه بابا، همش آتیش، همش بزن بکش 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 بکش، همه رو که دارید میکشید، آخر به خودتونم آخر به فنا میرید.
مقامای جمهوری اسلامی مرتب تو سخنرانی‌هاشون میگن که جمهوری اسلامی باعث سرافرازی و سربلندی و عزت ملت ایران شده. شما فقط یه سوال رو جواب بدید، آیا بعد از 40 سال نونو میخواید کوپونی کنید؟ این میشه عزت، این میشه سرافرازی.
خب کارگردان فنیمون دو پیام تلفنی گذاشته بود، فرصتی بود تا صدای شما رو هم بشنویم. حتما ما رو از نظرات خودتون بی بهره نگذارید، برای ما پیام بگذارید، منتظر پیام هاتون هستیم. تا مجله شامگاهی لحظات خوبی داشته باشید.